خب یک موردش سرانه فضاهای آموزشی است که عرض کردم خدمت شما. خب باید در تمام مناطق کشور به این شاخص توجه بشه. ما الان در مناطقی از کشور متاسفانه شاهد این هستیم که نقاط جمعیتی زیادی هست که اینها فاقد مدرسه هستند، فاقد فضای آموزشی هستند. بعضن مدارس کپری دارن. باید به اینها توجه بکنیم. اگر نگاهمون به توسعه کشور نگاه متوازنی هست، اگر به دنبال این هستیم که همه جای کشور ما باید توسعه پیدا بکنه، باید مناطق مختلف بر صورت دیده بشه با نگاه یکسانی، با نگاه عادلانه‌ای. و اینکه ما شاهد این باشیم که بعد از 43 سال از عمر پربرکت انقلاب، علارغم اینکه کارهای خیلی خوبی در جای مختلف کشور انجام شده، ولی بعضی از مناطق نادیده گرفته بشن، این نگاه رو مردم نمیپسندن. ما در تمام ابعاد باید مناطق مختلف کشور رو ببینیم. و در زمینه سرانه فضای آموزشی الان اون جاهایی که باید توجه بشه، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور باید ورود پیدا بکنه. خیرین بالاخره اگه میخوان کمک کنن به سمت مناطق سوق داده بشن که نیاز بیشتری هست. ما در حال حاضر در کشور 8 میلیون متر مربع فضای آموزشی باید ایجاد بکنیم تا به میانگین کشوری برسیم. یعنی اون استانهایی که مناطقی که پایینتر از میانگین کشوری هستن، یعنی پایینتر از 5 متر سرانه فضای آموزشی دارن، تا بتونیم اینا رو برسونیم به میانگین کشوری که نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان اعتبار میخواد. الان اگه بخوایم محاسبه بکنیم، 23 هزار میلیارد تومان باید از منابع بودجه عمومی کشور کنار بگذاریم برای نوسازی مدارس، و این امکان پذیر نیست. یعنی بودجه عمومی کشور به ما اجازه نمیده که ما این حجم از منابع را اختصاص بدیم برای سرانه فضای آموزشی، برای احداث کلاس های درس جایی که نیاز هست، برای احداث مدرسه. با ظرفیت خیرین هم باید کمک بگیریم. بر صورت اعتباراتی که هر سال از منابع بودجه عمومی کشور احساس پیدا میکنه به وزارت آموزش پرورش، که در واقع وزارتخونه مرتبط با کمیسیون آموزش و تحقیقات هست، انتظار میره از دوستانی که عضو کمیسیون آموزش هستن مثل آقای دکتر اسماعیلی، بقیه همکاران، اینا نظارت بکنن بر کار این وزارتخونه که به صورت متوازنی موضوعات مرتبط رو دنبال بکنه و جاهایی که فضای آموزشی نیاز هست، فضای آموزشی ایجاد بشه.
ممنونم از توضیحاتتون.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز. نقد امروز.
شما شنونده برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ هستید. موضوع امروز برنامه ما توسعه متوازن اولویت ایران امروز هست. میهمانان ما در این برنامه داخل استودیو جناب آقای دکتر خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن، و روی خط تلفن ما جناب آقای مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی هستند. آقای اسماعیلی، ما با آقای دکتر خدابخشی که صحبت می‌کردیم در مورد موضوع برنامه، ایشون فرمودن که خیلی از مناطق محروم هنوز مدارس کپری دارن و دانش آموزا در مدارس کپری تحصیل می‌کنن. فکر می‌کنید که اگر توسعه متوازن اتفاق می‌افتاد، باید در شهرستان‌ها و روستاهای دورافتاده مدارس کپری می‌داشتیم؟
اجازه بدید منم عرض سلام و خدا قوت عرض کنم خدمت همکار ارجمندم جناب دکتر خدابخشی عزیز، که من متوجه نبودم.
علیکم السلام،
استفاده کردیم از فرمایشات ایشون. من در ادامه عرایزم، ببینید ما الان 72 ساله تو کشورمون یک سازمان عریض و طویلی داریم به نام سازمان برنامه بودجه. وظیفه ذاتی این سازمان برنامه بودجه این دو تا محور بوده. یکی در واقع برنامه ریزی بوده، یعنی در واقع بتونه برنامه ریزی بسیار مدون و دقیق و جامعی رو برای توسعه کشور در ابعاد مختلف طراحی بکنه.
ولی
دوم هم برآورد هزینه و تخصیص اعتبار متوازن هم. ببینید ما الان اگه بخوایم به این سازمان عریض و طویل سازمان برنامه بودجه در کشور نمره بدیم چه نمره میدیم؟ یعنی ببینیم آیا این سازمان برنامه بودجه تونسته به وظایف ذاتی خودش، یا یعنی همون در واقع برنامه ریزی مدون و دقیق و همه جانبه و با تخصیص اعتبارات تونسته وظایف ذاتی خودش رو به خوبی انجام بده. ما وقتی که به سیستان بلوچستان نگاه میکنیم، به ایلام نگاه میکنیم، یا به شهرهای مثلا مختلفی مثل مثلا استان فارس و اصفهان و اینو نگاه میکنیم، این نابرابری کاملا محسوسه. پس اینجا ما نتیجه میگیریم که این سازمان نتونسته در طول این 73 سال به وظایف ذاتی خودش به خوبی عمل بکنه. ببینید الان ما همینه دیگه، این برنامه 5 ساله هایی که ما داریم مینویسیم باید روی کردش همین باشه که بتونه این برنامه ریزی خودش رو و تخصیص اعتباراتش رو به صورت کاملا عادلانه توضیح بکنه. ما الان اینکه آقای دکتر خدابخشم اشاره فرمودن، ما در حوزه آموزش پرورش همین مشکل داریم. الان شما میبینید که ما با وجود این بیماری کرونا حدود 3.5 میلیون نفر دسترسی به سامانه های فضای مجازی و آموزشش و سامانه شاد ندارن. یعنی 3.5 میلیون نفر مشکل تحصیل دارن. خب این همون بیانگر این هست که ما نتونستیم در طول سالیان گذشته زیر ساخته ها رو آماده بکنیم، خصوصا در مناطق کوچک و محروم همچنان ما با این مشکلات روبرو هستیم. یعنی حقوق شهروندی متاسفانه در کل کشور ما به اون صورت انجام نگرفته. در حوزه آموزش هم هرچند که ما خب به هر حال امسال تونستیم در کمیسیون تلفیق یه عددی رو برای اینکه بتوانیم این مدارس کانکسی رو که واقعا خطر آفرین بوده و اینکه بتونیم ما مشکل سرمایش و گرمایش کلاس رو تا حدودی در بودجه ما ببینیم، اما باز اینکه آقای دکتر خدابخشی هم اشاره کردن، اما باز فاصله داریم تا اون نقطه مطلوب. بنابراین عدالت آموزشی که شعار همه ما هم هست باید به این سمت بره که بتوانیم در کوتاه مدت حد اکثر در قالب برنامه 5 ساله 7 دیگه ما تمام بکنیم. یعنی عدالت آموزشی و توزیع متوازن و عادلانه امکانات در حوزه آموزش و پرورش رو بتوانیم به سرانجام برسونیم و حتی در توزیع نیروی انسانی و معلمانشون. همه اینها واقعا ما میبینیم نابرابری دیده میشه. خب به هر حال الان هم بحث شما خب میدونید که اخیراً هم شورای عالی انقلاب فرهنگی یه مصوبه رو برای کنکور در این چند روز اخیر داشته که متاسفانه با روح عدالت آموزشی این در تناقض هست. یعنی خب نمیشه که معدل بذاری برای دانشگاه ها. بنابراین این همه اینها مستلزم این است که ما یه نگاه عادلانه رو در توزیع امکانات و اعتبارات داشته باشیم که تا بتوانیم انشاءالله به اون هدفی که حیات طیبه ای رو ترسیم میکنه برای نظام آموزش پرورش در این حوزه داشته باشیم.
امیدوارم انشاءالله. یعنی آقای اسماعیلی فکر میکنید که در برنامه 5 ساله بعدی، یعنی برنامه 7 توسعه، انشاءالله اگر که گفتگو بکنیم در 5 سال آینده، با افتخار خواهیم گفت که هیچ مدرسه یک کپری وجود نداره و هیچ روستایی نیست که مدرسه نداشته باشه؟
ببین مستلزم این است که الان رویکرد همینه، رویکرد مجلس 11 و واقعا تو کمیسیون آموزش و تحقیقات هم با مصمم به این هستیم. امسال قدم خوبی برداشتیم برای اینکه بتوانیم در سال آتی یه قدم خوبی برای جبران برخی از این کاستی‌ها برداشته باشیم.
بله.
اما این مستلزم این است که آموزش و پرورش، اینو بگم، آموزش و پرورش تا به دغدغه اول مسئولین کشور تبدیل نشه و همواره آموزش و پرورش رو با کسری بودجه مواجه بکنن، خب ما به سرانجام نمیرسیم. کشورهای پیشرفته از آموزش و پرورش قدرتمند به اونجای رسیدن. باید آموزش و پرورش رو دریابیم، باید زیر ساخته های آموزش کشور رو باید ما به جد مورد توجه قرار بدیم. اگه آموزش پرورش ساخته بشه کشور ساخته خواهد شد، اصلا شکی نمی کنیم. بنابراین روی کرده مجلس 11 قطعا اینجوری انشاءالله این دولت همراه هم کمک کار ما خواهد بود که بتوانیم در این بازه زمانی پیش رومون و حداکثر در قالب این برنامه 5 ساله هفتم بتوانیم به اون هدف برسیم.
برادر عزیزم جناب اسماعیلی، عرض بکنم که امسال مجلس توجه خوبی داشت به بحث آموزش پرورش برای مدارس، برای کمک به آموزش مجازی. ردیفایی که قبلا وجود داشت، اصلاحاتی در این ردیف ها انجام شد. از جمله ردیف ما داشتیم تحت عنوان کمک به تأمین تجهیزات کلاسی و مدارس مناطق محروم که اینجا آموزش مجازی بهش اضافه شد. ردیف دیگری ایجاد شد در سال 1400 در قانون بودجه 1400 تحت عنوان احداث، توسعه و تعمیر سرویس بهداشتی و آبخوری مدارس.
بله.
به خدمت شما که عرض شود بیشتر افزایشی که خود اعتبارات سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس داشت خیلی بیشتر از 20% بوده. به خدمت شما که عرض شود در ردیف‌های متفرقه مواردی اضافه شده، از جمله 400 میلیارد تومان برای کمک به تأمین تجهیزات آموزش مجازی برای دانش آموزان مناطق محروم لحاظ شده. عرض به خدمت شما برای ارتقای شاخص‌های فضای آموزشی در استان‌هایی که کمتر پایین‌تر از میانگین کشوری هستند، باز اونجا توجه شده. ولی کافی نیست، بایستی توجه بیشتری بشه به آموزش پرورش. عرض به خدمت شما ظرفیت خیرین هم باید کمک بگیریم برای مناطقی که واقعا دسترسی عادلانی ندارن به آموزش، برای خرید تبلت برای دانش آموزانی که بی بضاعت هستند و برای کمک به هوشمندسازی مدارس. اعتباراتی که منظور شده در قانون بودجه 1400 اینا به هیچ وجه جوابگو نیست. باید تلاش کنیم که به هر صورت همه دانش آموزان در همه مناطق کشور دسترسی عادلانه داشته باشند به آموزش، از فضای مجازی، بالاخره آموزش مجازی استفاده بکنن. انشاءالله در سالهای آتی با همین نگاه تلاش میکنیم که کمک خوبی بشه با آموزش پرورش به دانش آموزان، چون آموزش یکی از محورهای مهم در توسعه پایدار هست و چون توسعه متوازن رو هم ما داریم دنبال میکنیم، همه مناطق باید از در واقع آموزش مجازی برخوردار بشن، دانش آموزان دسترسی داشته باشن. شلو همین نگاه رو دنبال میکنیم.
امیدواریم. ممنونم از شما جناب دکتر خدابخشی. از شما هم سپاسگزاریم آقای اسماعیلی. با شما خداحافظی میکنم.
بایستم خدا خدا نگهدار شما.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز. نقد امروز
دوستان همراه، برنامه نقد امروز رو از رادیو فرهنگ می شنوید. اما موضوع امروز برنامه ما توسعه متوازن هست که با میهمانانمون در مورد این موضوع گفتگو کردیم. میهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی بودند که در خصوص موضوع برنامه با ایشون صحبت کردیم که ادامه بحث رو داخل استودیو با مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر خدابخشی که داخل استودیو همراه ما هستن پی میگیریم. دوستان شنونده برنامه نقد امروز با موضوع توسعه متوازن، مهمان دیگری روی خط تلفن برنامه ما هستند، جناب آقای دکتر احمدی، دکترای مشاوره خانواده. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه نقد امروز. در خدمت شما هستم.
ممنونیم از شما آقای دکتر احمدی از وقتی که در اختیار برنامه نقد امروز قرار دادید. همونطور که میدونید موضوع امروز برنامه ما توسعه متوازن هست که با جناب آقای دکتر خدابخشی که داخل استودیو همراه ما هستن در مورد این موضوع صحبت کردیم.
بله.
اما موضوعی که برای همه شنونده های ما هم جالب بود و در موردش پیامک داشتیم این هست که اگر توسعه متوازن به جد اتفاق بیفته و بحث آموزش که مهمترین مبحث هست شاید برای امروز ما، به دلیل اینکه به هر حال مملکت ما مملکتی است که جوانها و نوجوانها و کودک خیلی زیاد داره، پس بحث آموزش درش خیلی مهم است.
قطعاً همینطوره.
میخواستیم نظر شما رو بدونیم در مورد این موضوع که توسعه متوازن چه تأثیری میتونه بذاره در حل معضلات اقتصادی که منجر میشه به حل مشکلات اجتماعی و البته فرهنگی.
بسیار عالی، موضوع بسیار خوبی رو مطرح کردید. من البته خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ببینید سه رکن اساسی در بحث آموزش و پرورش ما خانواده، جامعه و مدرسه هستش. حالا نکته‌ای که امروز مطرح بحث آموزش و پرورشه، متاسفانه تفاوت فرهنگی بسیار عمیقی هم در بعد آموزش و پرورش، هم در بعد فضاهای فیزیکی موجود، هم در نحوه تعامل اولیا و مربیان. این رو که من خدمتتون عرض میکنم در مناطق مختلف همین استان تهران، شهر تهران یا مناطق مختلف استانها و شهرستانهای کشور وجود داره. این بحث تبعیضی که متاسفانه گریبانگیر مناطق مختلف شده و باعث معضلات و مشکلات عدیده رو تو حوزه روانی، حالا من بحثم بیشتر حوزه روانشناختی هستش، که ایجاد کرده در بین خانواده ها. شما نگاه میکنید میبینید که تبعیضی که وجود داره در مناطق کمتر برخوردار ما، متاسفانه امکانات بسیار بسیار ضعیف، منابع بسیار ضعیف و تجهیزات هم همینطور. یک مثال بزنم براتون در بعد ورزش که حالا خیلی هم مهمه و متاسفانه ما ایرانی ها معمولا این حوزه رو از زندگی اجتماعی و کاریمون حذف کردیم. شما میبینید در بحث ورزش بسیاری از مدارس ما حتی از بدیهیات امکانات ورزشی، از تجهیزات، مثلا مثل داشتن میز پینگ پونگ یا همون سبد بسکتبال یا زمین والیبال و امثال اینها کاملا محرومن. یعنی شما ببین مناطق کمتر برخوردار اسم روشه، بعد این کمتر برخورداره دقیقا تا جایی سرایت کرده که حوزه آموزش و پرورش رو هم دامنگیر ما کرده. خانواده‌هایی که امکانات بسیار ضعیفی دارن، حالا بناشون اینه که دانش آموز وارد مدرسه بشه، بتونه از بدیهیات مدرسه، از امکانات و تجهیزات بدیهی مدرسه استفاده بکنه، بعد شما می‌بینید امکان رو متاسفانه ندارن. مدارس به اصطلاح کمتر برخوردار تو این مناطق شروع میشه تا میره به کفرنشینا سرایت میکنه. یعنی شما ببینید شرایط رو که الان خیرین مدرسه ساز ما محبت میکنن، زحمت میکشن، در طول سال چندین مدارس رو میان راه اندازی میکنن، میسازن، تولید میکنن، اما من میگم هیچ برنامه ما برای خود خیرین هم نداریم که حالا اگر شما امروز میاد داخل به اصطلاح مناطقی که نباید حتی این چنین مدارسی ساختی بشه، چرا برای کفرنشینان، چرا برای مناطق بسیار بسیار محروم اتفاق خاصی نمیفته؟ حالا یه بخشش نداشتن مدارسه، یه بخش عمدهش هم شما میبینید که عدم تجهیزاتی که تو مدارس موجوده، بعد سالیان سال تو فضاهای مختلف زمستون میشه به خاطر مشکلات گاز، به خاطر مشکلات برق، به خاطر مشکلات بخاری، آتش سوزی هایی که نوعا داره در مدارس اتفاق میفته. خب شما فقط بحث تولید و ساخت مدارس که مطمع نظر ما و عزیزان مسئول نباید باشه، بحث تجهیز مدارس هم یک بخشی هستش که متاسفانه شما میبینید این راه هم هست. شما حالا من بحث دانش آموز رو خدمتتون عرض کردم، تو بحث دبیرانمون هم همینطوره، تو حتی تو تخصیص دادن دبیران به مدارس مناطق مختلف هم به اعتقاد من تبعیض به شدت داره قائل میشه. خب شما ببینید خیلی از دبیران ما هستن اصلا مناظرشون به شدت خیلی فاصله داره تا مدارس، طوری طراحی میکنن که این دبیران از فاصله خیلی دور بخوان دارن تو مدارس دیگه بخوان تدریس بکنن. حالا تو مناطق کفرنشین که مدارسی که هستن، متاسفانه اون مدارس که اسمشون رو نمیشه بگذاری، نقاطی هستش که دبیران ما امکان تردد و عیاب و زعاب و رفت آمد به اونجاها رو ندارن اصلا، حتی برای اینها هم نمیان امکاناتی رو قائل بشن که بتونن استفاده بکنن. حالا من حرفم اینه چون این بعد روانی داره در بین دانش آموزان دیگه. شما من وقتی مناطق مختلف رو خدمت عزیزانم عرض میکنم، ببینید اینطور نیستش که من از مناطق دیگه اطلاعی نداشته باشم، چون دانش آموزان نوعا همه فامیل دارن، دوست دارن، ارتباط دارن و از احوال مدارس همدیگه کاملا مطلع هستن و این اطلاعاتی که احیانا از مدارس مختلف به گوش من حقیر به ذهن من میرسه با تو حوزه روانی، در بعد روانی و روانشناختی اثرات بسیار سو و منفی رو در حوزه آموزش و فرهنگ من متاسفانه میگذره. من میخوام بگم سند تحول که کلیه قوای ما، هر سه قوای ما سند تحول رو دارن. سند تحول رو چه کسانی آمدن نوشتند؟ کارشناسان خبره. آیا نظارت کردند؟ آیا آمدن سند تحول رو بررسی کردند؟ آیا اشکالات رو برطرف کردند؟ آیا اصلاحات لازم رو آمدن اعمال کردند؟ که اگر ما امروز به بحث سند تحول بخوایم جامعه عمل بپوشونیم و به درستی و به خوبی اگر بخوایم عمل بکنیم به این، آیا میتونیم امروز بگیم ما مشکلات نداریم؟ نه، قطعا همینطوره. طبیعتاً چون به بحث سند تحول به درستی و به خوبی متاسفانه عمل نمیشه، اشکالات ما اینجاست. سند چشم‌انداز هم همینه. بنای ما این بود که از سند چشم‌انداز ما به جایگاه واقعی برسیم، هم تو حوزه آموزش، هم تو حوزه فرهنگ، هم تو حوزه سیاست و هم تو حوزه اقتصاد. آیا ما به چشم‌انداز واقعی رسیدیم؟ من میخوام به خدمت شما اینو عرض بکنم که تمام قوانین موجود هم در سند چشم‌انداز هم سند تحول به صورت کامل و جامع دیده شده.
آقای دکتر احمدی، راهکار شما چی هست برای حل این مشکل؟
ببینید، من خدمت شما عزیزان عرض بکنم که امروز بهترین راهکار و بهترین روشی که میتونیم به این مباحث برسیم دو چیزه. یک، امروز دولت جدید مستقر خواهد شد به حول قوه الهی. تقاضای من این هستش که افراد متخصص متعهد دلسوز در رأس نظام آموزش و پرورش باید قرار بگیرن. امروز در دنیا بیشترین حقوق رو به دبیران میدن، به آموزش پرورش میدن، به خاطر اینکه رأس آموزش و پرورش هر کشور و هر نظام آموزش پرورش هستش. اما امروز شما میبینید کمترین حقوق داره به آموزش پرورش متاسفانه پرداخت میشه و بیشترین معضل و مشکل توی آموزش پرورش. چرا؟ به خاطر که من اعتقاد و باورم اینه که مسئولان ما اولا از تخصص لازم، دوما تعهد و سوما دغدغه من نیستن نسبت به حوزه آموزش پرورش ما. فلذا نیازمند یک بازنگری در حوزه مسئولان ماست که ما قوانین لازم رو داریم، سند تحول رو داریم، چشم‌انداز نظام رو داریم، اما نیاز به اجرا داریم. امروز من احمدی به عنوان کارشناس خانواده اگر بخوام بیام یک نسخه تجویز بکنم که بگم قانون ما ضعف داره و مشکل داره، حرف کاملا اشتباهیه. شما قانونمون کامله، ضعف نداره. سند تحول رو هم داریم، اجرای ما ضعف داره. ضعف ما در اجراست. بله، انشاءالله بیاری خدا بیان تو حوزه اجرا مسئولان دلسوز و متخصص رو در آموزش پرورش که به نظر من اساسی ترین. شما امروز میگید تو ورزش دو میدانی ورزش مادره. من امروز میگم در کل وزارتخونه ما وزارت آموزش پرورش وزارتخونه مادره. یعنی اگر تو آموزش پرورش هر اتفاقی بیفتد خروجی اون کل کشور رو در بر میگیره.
آقای دکتر احمدی، جناب آقای دکتر خدابخشی هم داخل استودیو حضور دارن، اجازه بدید که راهکارها و صحبتهای ایشون رو هم بشنویم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر احمدی. فرمایشات ایشون خب درست هست. سند تحول بنیادین آموزش پرورش باید به درستی اجرا بشه. در کنار این باز موضوع رتبه‌بندی معلمان هم هست که توقع داشتن فرهنگیان که این به درستی اجرا بشه. ما هم در برنامه ششم توسعه در زمان تصویب برنامه در دوره قبل در مجلس تأکید داشتیم و دولت رو مکلف کردیم که هم سند بنیادین رو اجرا بکنه و هم رتبه بندی معلمان رو اجرا بکنه. خب دولت به درستی اینا رو متاسفانه اجرا نکرد. ما امسال در قانون بودجه 1400 اعتبارات خوبی گذاشتیم برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان و اینکه باید نظام ما توجه بیشتری بکنه به آموزش پرورش. مجلس، دولت، این نگاه درستی هست و همکاران ما تا جایی که اطلاع داریم بر صورت همین نوع نگاه رو دارن. همیشه هم مسائل و مواردی که مربوط به آموزش پرورش بوده وقتی در مجلس مطرح شده، همکاران ما با نگاه مثبت در واقع رأی دادن، حمایت کردن. الان هم همین نگاه تداوم داره. به هر صورت این نابرابری هایی که وجود داره در مناطق مختلف کشور در آموزش پرورش، چه در سرانه آموزشی باشه، چه سرانه پرورشی باشه، چه سرانه ورزشی باشه، همه باید دیده بشه. ما با توجه به اطلاعاتی که داریم در حال حاضر برای سرانه ورزشی، اگر ما بخوایم مناطقی که پایین تر از میانگین کشوری هستن اینا رو به میانگین برسونیم، اصلا کار به استاندارد هم نداشته باشیم، استانداردهایی که در این زمینه تعریف بشه. ما برای سرانه ورزشی، برای که مناطقی که پایین تر از میانگین هستن به میانگین برسونیم، نزدیک به 1,200,000 متر مربع بایستی در واقع بنا احداث بکنیم که به میانگین کشوری برسیم، که نزدیک به 3,200 میلیارد تومان اعتبار میخواد. برای سرانه پرورشی با توجه به محاسباتی که انجام شده، اگر ما بخوایم همه مناطق رو، مناطق پایین تر از میانگین کشوری رو به میانگین برسونیم، بیش از 1,000,000 متر مربع باید مساحت ایجاد بکنیم که فاصله با میانگین کشوری حذف بشه، و اینم نیازمند اینه که بیش از 3,000 میلیارد تومان دیگه منابع اینجا نیاز داریم. یعنی بین 6 تا 7,000 میلیارد تومان اگه ما منابع صرف بکنیم، مناطقی که پایین تر از میانگین هستن رسوندیم به میانگین کشوری در زمینه سرانه ورزشی، در زمینه سرانه پرورشی. سرانه آموزشی رو اگه همه مناطق رو بخوایم به میانگین برسونیم، نزدیک به 17,000 میلیارد تومان اعتبار می‌خوایم که 5600 متر مربع بایستی بنا ایجاد بکنیم، به مساحتی که وجود داره بایستی اضافه بکنیم تا اینا هم به میانگین کشوری برسه. حالا اگر بخوایم به سرانه استاندارد برسونیم که اعتبارات خیلی بیشتری میخواد، ما اگر به همین میانگین اکتفا بکنیم، این منابع و این مساحت‌ها رو بایستی در واقع تخصیص بدیم، مساحت ایجاد بکنیم، مدرسه جدید بسازیم، تجهیزات ورزشی رو باید اضافه بکنیم به مناطقی که برخوردار نیستن. ما تلاش میکنیم در مجلس که این نوع نگاهی که مردم انتظار دارن، فرهنگیان انتظار دارن، جامعه ما انتظار داره نسبت به آموزش پرورش، اون نوع نگاه رو در مجلس تقویت بکنیم. البته مشکلاتی وجود داشته در کشور، خب محدودیت منابع مالی داشتیم، این محدودیت ها همیشه باعث شده اون نگاهی که باید و شاید با آموزش پرورش داشته باشیم متاسفانه این نگاه نباشه، ولی این نگاه باید اصلاح بشه و کارهای خوبی هم انجام شده، باید یه تقویت بکنیم اعتبارات آموزش پرورش رو که سهم آموزش پرورش در مقایسه با سایر بخش ها بهتر دیده بشه.
دوستان همراه برنامه نقد امروز با موضوع توسعه متوازن اولویت ایران امروز، میهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن که داخل استودیو همراه ما هستند، و جناب آقای مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی که روی خط تلفن همراه ما بودند، و جناب آقای دکتر احمدی، دکترای مشاوره خانواده که ایشون هم از طریق خط تلفن میهمان برنامه نقد امروز بودند. با جناب آقای دکتر خدابخشی پی میگیریم از استودیوی برنامه نقد امروز. آقای دکتر، اگر موضوع پایانی هست در خدمت شما هستیم.
بله، من نکته پایانی که میخوام عرض بکنم به عنوان یکی از مصادیق توسعه متوازن اینه که نگاهی که ما در مجلس داریم نسبت به آموزش پرورش و منابعی که اختصاص میدیم به وزارت آموزش پرورش، این منابع رو هزینه نمیدونیم، اینا رو سرمایه گذاری میدونیم برای آینده کشور، چون در نوع نگاهی که در واقع مبتنی بر دانایی هست، دستگاهی مثل آموزش پرورش اینها تولید کننده هستند بلکه مصرف کننده نیستند، و تلاش میکنیم اعتبارات دستگاهایی که متولی آموزش در کشور هستند اینا رو تقویت بکنیم. اما انتظار هم داریم از مسئولین وزارت آموزش پرورش که منابعی که در اختیار اینا قرار میگیره، امکاناتی که در اختیارشون قرار میدیم و حمایت میکنیم، اینا رو به صورت عادلانه و منصفانه بین مناطق مختلف کشور توزیع بکنن. همه مردم، همه دانش آموزان در مناطق مختلف انتظار دارن که از آموزش یکسانی برخوردار باشن. اگر که دانش آموزان تو این شرایط کرونایی قراره که در بستر فضای مجازی آموزش ببینن، شرایط باید فراهم بشه که همه دسترسی عادلانه داشته باشن به آموزش مجازی.
دوستان ممنون همراه برنامه نقد امروز، از اینکه امروز هم همراه ما بودید و تا انتها برنامه نقد امروز رو همراهی کردید. صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا نقد امروزی دیگر، خدا نگهدار.